سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. 471 خانواده به تعداد مجموعی 2240 تن که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند، روز شنبه 11 نوامبر از اسپین بولدک قندهار به سایر ولایت افغانستان انتقال یافتند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که این افراد با 99 موتر به نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننگرهار و سایر ولایات فرستاده شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که تعداد افغانهای عودت کننده از طریق اسپین بولدک و تورخم به بیش از 300 هزار تن رسیده است. قلعه در عباد سرپرست وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته تا در ارائه خدمات صحی با افغان‌ها همکاری کنند. رادیو تلویزیونی ملی که توسط طالبان اداره می‌شود دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که آقای عباد روز گذشته در ملاقات با براین ترنن رئیس اجرایی مؤسسه هلت نت این خواست را مطرح کرده است. براین ترنن تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. سازمان دکتران بدون سرحد در ماه فوریه گفته بود که سیستم صحی افغانستان به دلیل فقر در این کشور با فشارهای زیاد مواجه است. برخی رسانه ها روز شنبه 11 نوامبر از کشته شدن یک قمندان سابق جهادی به نام شیر احمد احمدی در ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادند. بر اساس رسانه ها این قمندان سابق از نزدیکان اسماعیل خان بود و توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. انگیزه این رویداد معلوم نیست و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. طالبان نیز تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در نتیجه حمله افراد مسلح، 3 پلیس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. یونس خان، سخنگوی پلیس منطقه تانک به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت دیروز 11 نوامبر در منطقه شانور رخ داده است.
یک افسر ارشد سچو و دو پلیس پایین رتبه کشته شدند که اجسادشان در منطقه افتاده بود. 5 عسکر نیز زخمی شدند.
پلیس میگوید که بعد از این حمله عملیات در منطقه آغاز شده است. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان نیز از دستگیری یک مسئول حمایت مالی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر پشاور خبر داده است. این اداره دیروز 11 نوامبر بدون افشای نام این شخص همچنین ادعا کرد که ارزش 70 میلیون دلار ریال سعودی از نزد او کشف و ضبط شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواستار آتش‌بس فوری، دائمی و بدون هیچ قید و شرط در نوار غزه شده است. رئیس جمهور السیسی روز گذشته 11 نوامبر در سخنرانیش در اجلاس سران کشورهای عربی در ریاض گفت که سیاست مجازات دست جمعی باشندگان غزه غیر پذیرفتنی است و با اصل دفاع از خود و سایر ادعاها قابل توجیه نیست. رئیس جمهور مصر همچنین گفته که جنگ جاری در غزه باید فوراً متوقف شود. اسرائیل حملات خود را بر گروه جنگجوی تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دارد، پس از آن آغاز کرد که این گروه در هفته اکتبر با حمله گسترده بر اسرائیل 1400 تن را کشت و 239 تن را به گروگان گرفت. مقامات صحی در نوار غزه تحت حاکمیت حماس میگویند که بیش از 11000 تن از باشندگان غزه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. با توجه به تشدید اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد، پلیس پاکستان یورش بر خانه های مهاجرین را در برخی ایالات افزایش داده است. برخی از مدافعان حقوق بشر این اقدام پلیس پاکستان را خلاف قانون می دانند، زیرا شماری از خانواده ها مرد ندارند و پلیس هم زنان و کودکان را دستگیر می کند و به توقیفگاه ها می فرستد. سازمان ملل متحد نیز می گوید که افزایش تعداد عودت کنندگان نیاز نیاز به کمک‌های بشری را در افغانستان افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از مناطق مختلف پاکستان به افغانستان سرعت یافته، حملات پلیس پاکستان بر خانه‌های مهاجرین افغان نیز در برخی شهرهای پاکستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در جریان این حملات در ایالت سند پاکستان دیروز زنان و کودکان افغان نیز دستگیر شدند. منزه کاکرل، وکیل مدافع مهاجرین افغان در ایالت سند پاکستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این موضوع بسیار نگران کننده است.
پلیس چې دی هغه د شپې هم چاپې وهي او د افغان کډوال
لپاره پناهجویان افغان شکایت دارن کندتن در کراچی پلیس شبانه یورش میبرن. این افغان ها میگویند که پلیس به کمپ هایی که بیشتر پناهجویان افغان در آن اقامت دارند شبانه حمله میکنند و به حریم زنان نیز اهمیت نمیدهند. زنان شکایت دارند که میترسند زیرا هیچ زن با پلیس ها همراه نیست. آنها میگویند که از ترس زیاد آرامش ندارند.
نمون لویری د واجی غزینی تور دومره د باودی.
مدافعان حقوق بشر در شهر کراچی میگویند که آنها میخواستند که برای کمک به مهاجرین افغان به مراکز نگهداری آنها بروند، اما پلیس پاکستان آنها را متوقف ساخته و به آنها اجازه رفتن به این مراکز را نداده است. منزه کاکرل، وکیل مدافع مهاجرین افغان در ایالت سند، میگوید که در برخی موارد کودکانی که در پاکستان متولد شده‌اند اما اسناد هویت ندارند نیز دستگیر شده و از مادر و پدرشان جدا ساخته شده‌اند. هنا جیلانی، رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، نیز از اقدامات اخیر حکومت موقت پاکستان انتقاد کرده، خواستار بررسی به ویژه در مورد کسانی شده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به افغانستان آمدند. از سوی دیگر، هرالد منهارت، معاون برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، در ویدیویی که روز گذشته توسط بخش بریتانیا این برنامه منتشر شد، میگوید که افغان‌های اخراج شده از پاکستان به حمایت بیشتر نیاز دارند.
من اینجا در یک منطقه سرحدی هستم که روزانه صدها خانواده افغان به افغانستان می روند. آنها جبران اخراج می شوند. بسیاری از آنها سالها در پاکستان زندگی کردند و جای هم برای زندگی در افغانستان ندارند. همه گرسنه و با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. برنامه جهانی غذا در ساحه است. با آنها کمک های غذایی داده می شود که یک ماه گذاره آنها خواهد شد. اما تخمین می شود که ده ها هزار خانواده دیگر نیز در هفته های آینده اخراج شوند. زمستان سخت نیز در راه است.
مقام های طالبان میگویند که از اوایل ماه نوامبر سال جاری میلادی تا اکنون حدود 300 هزار افغان از طریق مناطق سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان اخراج شدند. به گفته مقامات طالبان، کمپ های موقت را که برای این افراد در سپین بولدک و تورخم ساخته شده به طور اساسی اعمار می کنند. شماری از افغان ها شکایت دارند که با وجود داشتن اسناد قانونی توسط پلیس پاکستان دستگیر و به افغانستان اخراج شدند. پناهجویان افغان در حال از پاکستان اخراج می شوند که به گفته ادارات و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در حال حاضر 15 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که نوبت بعدی غذای خود را از کجا تهیه کنند.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهم درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی باز هم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم های مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن چیکار گوشه های خود سن قانونی هم که نرسه مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعضی از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی اپنی میبینن میشنون که در صورت دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیوندن و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها اونا هم عرابت مینه جبریز به اصطلاح نگذیر میشن این کار رو بکنن. مسئله سوم از اینکه دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن باوالی به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شوند، از این تراژدی بیرون شوند، لازم میزنن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می تواند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدن و مخصوصا دخترهایی که درس خواندن درس خوانده هستن می فهمند و ازدواج های که علاقه من بودن علاقه من نبودن دست به خود کشی دادن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا